الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که درس موردی که شخص قصد کند طی مسافت به یک جای خاصی را زیاد مبتلا به ولی نمی داند که مسافت این جایی که قصد کرده است به اونجا برسد آیا مسافت شرعیه که همون ثمانیت فراسخ است می باشد یا خیر، چه باید بکند؟ خب واضح است که شبهه در اینجا شبهه موضوعیه است. حکم مشخص است که المسافر یجب علیه القصر و الحاضر یجب علیه تمام. در این مورد چون نمی داند با این مقدار از مسافتی را که طی می کند ثمانیت فراسخ تحقق پیدا می کند که واجب باشد بر او قصر یا خیر، قهرن اصلی اگر جاری باشد در شبهه موضوعی خواهد بود. صاحب جواهر ادعا فرموده بودند که ما در اینجا اصالت و تمام جاری میکنیم و نتیجتاً یجب علیه تمام. عرض کردیم در عبارت ایشان که قبل از چند جلسه خواندیم تعبیر به لا خلافه بود که انه و اجماع است. در مقام فتوا هم مرحوم آقا هم مطابق با مشهور قائل به همون وجوب تمام شدن، ولیکن در توضیحی که راجع به اصالت تمام دادند این بیان ایشان تفاوت دارد با بیان دیگران، چون ایشان اولا اصل جاری را در اینجا اصل عدمی قرار دادند نه اصل وجودی، هذا اولا، و ثانیا پس از اثبات عدم کونه مسافرن که نفی موضوع وجوب قصر است تعبدن فرمودن واجب است تمام، زیرا باقی تحت العام بعد تخصیص زوات اون اصناف است نه اون زوات مع ما لها من العناوین. دیروز عرض کردیم توضیح هم دادیم، مثلا مولا می فرماید اکرم العلماء لا تکرم النحویین، بعد می فرماید مخصص اون اکرم العلماء. اصنافی که بعد از این تخصیص در تحت عام باقی می مانند آیا ذوات اونها عنوان موضوع وجوب اکرامند؟ که مثلا ذات عالم به علم صرف، فقه، لغت، مثلا حدیث اینها، یا اینکه نه اونچه که باقی میماند اون ذوات مع عناوین هل خاصه، هر ذاتی یک عنوان خاصی دارد. فرض کنین عالم به علم نحو هم عالم است و متعلق علم او که نحو است این خصوصیت نحوی هم دخالت دارد. اگر گفتیم که اون ذوات بلا عناوین ها موضوعند، خب واضح است که در این صورت ما در موردی اگر شک کردیم نحویست یا نه به استصحاب عدم کونهی نحویین می توانیم نتیجه بگیریم به این که پس موضوع وجوب اکرام که عالم بودن هست محرد محقق است و نتیجتاً یجب و اکرامه. در ما نهنفی هم همینطور، ولی اگر عنوان دخالت داشت به این اصلم دیگه نمی توانیم تمسک بکنیم چون اصل می شود مثبت. در اینجا یک وقت ذات مکلف به ما هو موضوع است برای وجوب تمام و اخرى گفته می شود که خیر، مکلفی که حاضر است یجب علیه تمام. ما به استصحاب عدم کونه مسافرن اگر بخواهیم فقط ثابت بکنیم می توانیم ثابت بکنیم به اینکه اون مسافر نیست، قهرن وجوب القصر که موضوعش مسافر بودن است محقق نشده، پس قصر بر او جایز نیست. انما الکلام در این که وجوب تمام را از کجا ثابت میکنیم به این اصل، میگیم چون موضوع وجوب تمام خصوص مکلف بودن است، مکلف بودن این شخص که وجدانی است، پس بنابراین بعد از عدم کونه مسافرن تعبدن یکون مکلفن و کل مکلفین یجب علیه تمام. این نتیجه میشه. اما اگر گفتیم که نه، مکلف مقید به عنوان حاورون یجب علیه تمام، به استصحاب عدم کونه مسافرن نمیتونیم در اینجا حاضر بودن و اون را ثابت کنیم، چون میشد اصل مثبت. اگر بگین حضورم مثل مکلف وجدانیست و این برخلافش وجدانیست، چون فرض اینه که رفته است در سفر و نیتی مسافت را کرده است، یعنی مسافت به اون مقصد را، نه سمانیت فراسه. این اون چیزی بود که بیان فرمودند. پس جایی برای اشکال در این اصل وجود دارد، ولی معذالک در رساله عملی دیروز عرض کردیم فتوا به نحوه مشهور فتوا دادن، گرچه از عبارتشان به دست میاد که بیمیل نیستن به اینکه این اشکال را موجه بدانند در این مقام. علی حاله، اصلی که در عبارت صاحب جواهر آمده است که فقط همین فرمودن للاصل، یعنی لاصالت تمام، اما توضیح که این اصل اصل وجودی هست یا اصل عدمی، اصل وجودی که عرض کردیم اینجا اصلا معنا ندارد، با تبدل در موضوع جایی برای اصل وجودی نیست. بحث دیگری را که مطرح کردن این است که بعد از تمامیت جریان اصل به معنایی که ذکر شد، حالا اجرای این اصل که مبحث سوم را می فرماین مربوط به این بحث است، این زیاد مبتلا بهه. اونی که در ذهن شما بود مربوط به اینجاست که آیا فحص لازمه یا نه. کسی را ما شخص مسافتی را قصد میکنه، حرکت هم میکند به اون مقصد، اما اصلا التفاتی به این که حالا اینجا تو اونجا چقدر چند فرسخ است نداره، نه به این علائم منسوبه اعتنا میکند و نه به بر حال تحقیقی که خودش مثلا باید داشته باشد، به وسائلی که حالا امروز هست، به اینا اعتنا نمیکند و نتیجتا وقتی به اون مقصد رسید یا در بین راه تردید میکند، وقت نماز شده میخواد نماز بخواند، میتوند به مجردی این که الان شک کرد در این که آیا این مسافت شرعیه هست یا نه، تمسک بکند به استصحاب عدم کونه مسافرن و نتیجتا نماز را تمام بخواند، یا این که نه، فحص بر او لازم است. اگر فحص کرد و به جایی نرسید، اونگاه میتواند اصل را جاری بکند. این بحثی است که در اینجا مطرح کردند. در اینجا دو قول در حقیقت وجود دارد و دو مبنا، به لحاظ این که اصل جاری در اینجا همون جور که ابتدای عرض امروز هم عرض شد که اصل اصل موضوعی است، در موضوعات فرمودن اصل را می توانید جاری بکنید حتی قبل الفحص. این اصل در شبهه حکمی نیست که باید حتما بعد الفحص و یأس از دلیل بتوانید اصل جاری بکنید. در شبهات و حکمی واضح است که اگر حکم فرض کنید شما زبیب اگر غلیان پیدا کرد، حکم او چیست؟ محکوم است مثل عنب مقلی به نجاست، یا اینکه خیر فورا میتواند بگه من شک دارم در او و بعد اصالت و طهاره مثلا جاری بکند؟ نمیتواند، برای خاطر اینکه اینجا بحث حکم شرعی است. در احکام فرمودن باید فحص داشته باشد، اگر مأیوس شد از دلیل اونگاه نوبت میرسد به جریان اصل. در موضوعات کثیری از بزرگان قائلن به اینکه خیر فحص لازم نیست، بدون فحص شخص میتواند اصل جاری بکند. در اینجا آیا میتوانیم مثل همون مواردی که کثیری از بزرگان قائلن به این که در موضوعات بلا فحص میشود اصل جاری کرد، اصل جاری کنیم، یا اینکه نمیتوانیم؟ اختلاف است بین بزرگان. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بحث صلاتشان عبارتشان این است که میفهمون هل یجب الفحص ام لا، وجهان که این دو وجه مبنی بر من اصالت العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند اجرائها في موضوعات الاحكام، پس جایز است اجرای اصل بلا فحص، چون واضح است که اصل جاری در ما نحن فی اصل موضوعی است، شبهه موضوعی است، این فرد مسافر است یا نه را داریم بحث میکنیم. خب قهرن فحص جایز نیست. و اما و از طرف دیگر و من تعلیق الحکم بالقصر على المسافت نفس الامریه. مسافت اگر به حسب وجود واقع موضوع حکم قرار گرفته بشود فرق است با مسافت معلومه، یا ما نزل منزلت العلم. اگر ما بگیم مسافت به قید معلومیت موضوع حکم باشد، خب واضح است که شما که علم ندارید موضوع محقق نشده است، پس بنابراین قصد واجب نیست الا به تحقق موضوع، و موضوع عبارت است از سمانیت فراسخی که شما علم داشته باشید به سمانیت فراسخ. ولی موضوع می‌فرمایند مسافت نفس الامریه است، یعنی سواء علم به شخص به اون مسافت حاصل بشود یا نشود، علم و جهل دخالت ندارد. مسافت سمانیت فراسخ به حسب واقع موضوع است. خب واضح است که در مواردی که موضوع حکم به وجود حل واقعی موضوعیت داشته باشد، ما باید در رابطه با این موضوع حتما تحقیق بکنیم، چون بدون تحقیق احراز موضوع برای ما محقق مقدور نیست. لذا در اینجا اگر سمانیه واقعی موضوع وجوب قصر شد، لابد من الفحص از این که این سمانیه هست یا نه. اگر فحص کردیم و به جایی نرسیدیم، نوبت میرسد به عصر. گرچه شبهه موضوعی است، ولی چون موضوع خصوصیتی دارد که اون خصوصیت موجب میشود که ما قائل به لزوم فحص بشویم. اینم وجه این است که مرحوم شیخ میفرمایند یجب الفحص و بعد الفحص ولی است اجراء اصل شود. لذا تأکیدم دارن مرحوم آقا میفرمایند وجوب نه به خاطر این است که چون شبهه موضوعی ما درش قائل به وجوب فحصیم. یجب لتحصیل الواقع عند شک. چرا؟ چون موضوع به وجود الواقعی موضوعیت دارد و شیئی که به وجود واقعی موضوعیت پیدا بکند لابد از احراز اون واقع، و الا که اگر ما بنشینیم اینجا خب معلوم است که اون واقع برای ما مشخص نخواهد شد و موضوع هرگز ممکن است به فعلیت نرسد. بعد می‌فرمایند خود مرحوم شیخ که اینجا یا باید شخص اگر فحص نکرد، یا باید جمع بکند بین قصر و تمام، یا باید فحص بکند. جمع بین قصر و تمام را در اینجا منفی دانسته است مرحوم شیخ بالاجماع، باقی میماند فحص. لذا که حالا که موضوع به وجود واقعی موضوعیت پیدا کرد، برای احراز واقعی یک راه احتیاط است. اگر کسی طریق احتیاط را در پیش بگیرد، یقینا واقع به دست آمده دیگه. این شخصی که جمع بین قصر رو تمام بکند، خب یقین دارد اگر سمانیت فراسخ واقعی محقق شده است به این طی مسافت از اینجا تا زوش که مثال می‌زدیم، خب این به هر حال نماز قصر وظیفه او بوده است و خوانده است. اگر محقق نشده است، وظیفه او تمام بوده است که بازم خوانده است. این یک راه که احتیاط است. راه دوم این است که فحص بکند و به اون وظیفه خودش با جزم و یقین عمل کرده باشد، بداند که بعد الفحص میفهمد که به هر حال یا هست یا بعدم شک به حال خودش میماند، که در صورت به استصحاب که به منزله علم است در حقیقت تمسک میکند. اینشان میفرمایند، یعنی شیخ رضوان الله علیه، چون اولی منفی است به اجماع، یعنی اجماع قائم است که اینجا احتیاط نمیتواند بکند، فیجب الفحص تحقیقا للموضوع لا لأن الفحص واجب في شبهات الموضوع في عند اجراء الاصل. این رو میفهمن ما قائل نیستیم. این حاصل اون چیزی است که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان شده است. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند بر اساس مسلکی که دارن این است که میفرمایند اصل رو ما در اینجا نمیتوانیم جاری بکنیم. چرا؟ چون شیء از دو حال خارج نیست، یا بیان است به نفسه، مثل اموری که مربوط به خود انسان است، در دائره وجودی خود انسان است، بعدن توضیح بیشترش بیان می شود، و اخرى شیء احتیاج به تبیین دارد، بیان به نفسه نیست. واضح است که در اموری که احتیاج به تبیین دارن که خارج از وجود انسان هست، خب واضح است که تا فحص نکند شخص نمیرسد به او. مثلا فرض کنین بلوغ این ما به مقدار کر بیینه به نفسه نیست، خارج از دایره وجودی انسان است. خب قرآن باید چیکار بکند؟ باید فحص بکند تا بفهمد برحال هست، یعنی تبیین بکند. حالا فحص در اینجا نه، منظورم تبیین باید بکند. مسافت موجوده مسافت شرعیه هست یا نه، این چیزی نیست که بیانه به نفسه باشد، احتیاج دارد ظهور و بروز او به تبیین، باید تحقیق کند بفهمد. حالا یا به نگاه کردن هست، یا به پرسیدن از غیر هست، یا به هر حال مثل در آب کور به وجب کردن است مثلا، که شخص برسد به نتیجه. خب بنابراین به طور کل می‌فرمایند ما چه در شبهات حکمیه، برخلاف مسلک اون جماعتی که فرق می‌گذاشتن بین شبهه حکمی و شبهه موضوعی، می‌فرمایند ما مطلقا در مطلق شبهات چه حکمیه چه موضوعیه، می‌فرمایند فحص لازم است. جهت لزوم فحص را بر این اساس قرار دادن که اگر شی بیینه به نفسه نبود احتیاج به تبیین دارد، پس بنابراین باید فحص بکنیم. فقط یک جا استثناء شده است، دو جا در واقع، یکی در باب شبهات تحریمیه است که اجماع البته قائم است که در شبهات تحریمیه نیاز به فحص نیست، همینقدر که امری مشتبه شد حرمت او و عدم حرمت او میتوانید بدون فحص اصالت عدم الحرمه جاری بکنید که اصلا عدمیون. مورد دوم هم که میفرمایند فحص نمیخواد، در جایی که شی احتیاج داشته باشد به مقدماتی که اون مقدمات وجود ندارد، در مواردی که مشکوک است ولیکن تحقق اون شی محتاج به مقدماتی است، مثلا مقدمه او سوال کردن از غیر هست، یا می‌فهمون گوش کردن یا نگاه کردن و امثال ذلک، در اونجا هم می‌فرماین جاری نیست. شاید در اونجا هم باز مسئله اجماعی است، مثل این که مثلا فرض کنیم ما روایت بالخصوص داریم که اگه کسی شک دارد که آیا فجر طلوع کرده است یا خیر، مشغول سحری خوردن هست، شک دارد در این، میتواند به خوردنش ادامه بدهد، با اینکه در اینجا میتواند به هر حال دست از غذا کشیدن دست از غذا بکشد و بیاد یک نگاهی بکند در جایی، حالا الان خب امکانش کمه ولی در سابق خیلی راحت بود نگاه بکند این فجر طالع شده از یا خیر، با اینکه امکان چنین چیزی هست در اینجا میفهمم نه، میتواند استصحاب بقای لیل بکند و ادامه بدهد، این اصلا در اینجا جاری میکند بدون فحص، با اینکه فحص هم امکان دارد. خب در شبهات تحریمیه و در شبهات موضوعیه مانند اینجا، در تحریمیه در باب احکام، در موضوعیه از این قبیل که مقدمه خارجیه‌ای دارد، در اینجاها شخص میتواند بدون فصل تمسک بکند به اصل و اصل جاری بکند و تبعیت بکند به حکم اصل. اما در ما ادای این دو، مرحوم میرزا رضوان الله علیه می‌فرمایند چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه فحص لازم است. خب این اجمال دو قول از اقوالی که در مسئله هست، که ابتداعا این دو قول رو نقل می‌فرمایند، ولیکن بعد از این مرحوم رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند چون برهانی می‌خوان به حسب فرمایش خودشان بحث را بیان بفرمایند، از سه راه وارد می شوند و این سه راه هم الحق راههایی است که هر یک ما را به این نتیجه می رساند که بدون فحص ما نمی توانیم اصل جاری بکنیم، که ما اینکه فتوا هم دادن بزرگان که باید فحص کنیم، مثل مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه هم صریحا فتوا دادن که فحص لازم است و بعد الفحص اگر شک باقی موند و رفع نشد می شود اصل جاری کرد. راه اول که البته این راه اختصاصی به استصحاب ندارد، در جریان اصل براءت هم همین حرف رو میزنیم بر اساس همین دلیل، در قاعده هل هم می‌فرمایند همین مطلب را که فحص لازم است می‌گوییم در مورد شک در حلیت و حرمت شی که بعد الفحص می‌تواند این اصالت الحلیه را جاری کند. و اون این است که استصحاب که مورد بحث ما هست یک دفعه است که انسان تبدل حالت سابقه نسبت به او نشده، تبدل حالت پیدا نشده و در این حال شک می کند. در موردی که تبدل حالت نشده است، فرض کنین احتلام، خب این یک امریست مربوط به درون خود شخص، نمیداند که اصلا احتلامی حاصل شده برای او یا نه، محتلم شده یا نه. در اینجا یا مثلا فرض کنین خفقه و خفقتان که مبتل وضوع هستن، نمیداند بر او عارض شده است یا نه، در اصل عروض او شک دارد. در این موارد که ربطی به خارج ندارد، اینجا می‌فرمایند فحص هیچ اشکالی ندارد که انسان نداشته باشه، چون مربوط به وضع درونی خودش است. که این کلام از مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه هم بود و ایشان اینجا را می‌پذیرند که نیازی به فحص ندارد. ولی اگر شیئی مربوط به خارج از دایره وجودی انسان باشد، خب واضح است که چیزی که مربوط به دایره وجودی خودش نیست و خارج از دایره وجود اوست، در چنین موردی بخواید شما اصل جاری بکنید. اینجا به مجرد اینکه شک پیدا شد نمیشود اصل جاری کرد. مثل اینکه مثلا فرض کنید منزلی است، هم مثالی خود آقا زدن، نمیداند به ارث به او منتقل شده است یا خیر. چرا؟ چون نمی داند مورث او باقی است، در حیات است یا در حال حیات نیست و از دار دنیا رفته است. خب اینجا بدون فحص بیا چی؟ اصالت بقای حیات او بکند و بگد که چی؟ به ملک من نرسیده است. می فهمان نمی تواند بدون فحص چنین استصحابی بکند. اگر شک کرد باید فحص کند و اگر فحص کرد و به جایی نرسید اصل جاری کند. یا این که مثلا فرض کنین شیء مربوط به دایره وجود خودش نیست، ولیکن عوارضی دارد اون شیء که اون عوارض در موضوع حکم دخیلند. مثلا در مایی که آیا به مقدار کر هست یا نه شک میکند. خب واضح است که وجود ماء کر خارج از وجود انسان هست، ولیکن ماء الکر متصف است به یک وصفی که عبارت باشد از کمیت خاص که از نظر وزن و یا از نظر حجم. این عرض کمی در موضوع حکم به عدم تنجس اون ما به ملاقات نجس دخالت دارد. واضح است در اینجا به مجرد شک در کریت نمیتواند اگر حالت سابقه کر یا عدم کر بوده است او را استصحاب بکند بدون فحص. چرا؟ برای خاطر اینکه این خصوصیت عرض با توجه و فحص مشخص می شود برای شخص، اگر نشد جای استصحاب حالت سابقه اون ما هست. خب پس بنابراین در چنین مواردی می فرمایند بدون فحص ما نمی توانیم اصل را جاری بکنیم. این یک بیان در حقیقت قبول کردن فرمایش مرحوم میرزای نائینی هست در این بخش. دو دلیل دیگری هم مرحوم آقا رضوان الله علیه در اینجا برای این مدعا ذکر میکنن. خوب دقت بفرمایید که این دو وجه هم در حقیقت باید عرض بکنیم که اقامه برهان بر این مسئله هست. و اون اینه که در بحث شکوک در صلات، الحمدلله خواندیم این بحث را، اختلاف بود که احکامی که مربوط به شک هست به طور کل آیا به مجرد عروض شک اون احکام مترتب می شود یا پس از استقرار شک اون احکام مترتب است. در اونجا تحقیقی شد و مرحوم آقا رضوان الله علیه هم همین جور نظرشان بر این بود که فرموده بودند باید شک مستقر بشود و شک به مجرده برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود، مثلا در شک بین یک و دو تا شک عارض شد شخص میتواند رفع یده از صلات بکند. این خیلی به هر حال چی دارد از مواردی که اختلاف بود یک شمین ایشا میفهمیدن بله به مجرد عروض شک میتواند رفعیت کند از صلاتش، نماز ویل کند و نماز از اول بخواند. ولی مختار فرمایش مرحوم آقا این چنین بود که خیر، باید ابتداعا یک تروی داشته باشد. اینجور میفرمودن تروی داشته باشد، بعد از آنی که تروی پیدا کرد که حالت درونی شخص از التفاتی به خودش بکند، بعد از اینکه التفات پیدا کرد تارتن مکلف از التفته الا اما اینکه قطع دارد یا ون دارد یا شک دارد، به مجرد عروض نمیتونیم بگیم اون احکام ثابت میشود، چون کثیر ما ممکن است شخص شک عارض بشود بلافاصله اون شک از بین برود. این احکام مترتبن بر عنوان شک پس از استقرار اون شک، و استقرار و شک در اونجا مبنی بر چی بود؟ تروی. لذا تا شک عارض شد با یک فکری بکند، تأمل بکند، دقت بکند، اگه یکی از دو طرف غلبه پیدا کرد فهو، و اگر نه به همون حال مند اون موقع رفعیت میتواند بکند و باید رفعیت کند در مثل شک بین یک و دو. سایر احکام مترتبه علی شک هم همین جور بود که تروی لازم بود، اگر به جایی نرسید اون حکم را مترتب میکرد. مثلا در مورد شک بین 3 و 4 کرد بنا را بر اکثر میگذارد، تا شک عارض شد بین 3 و 4 بلافاصله بنا بر اکثر بگذارد. اینجا ثمره دارد ها، فما نه، شک باید استقرار پیدا بکند، تأمل بکند، اگر به یکی از دو طرف تمایل پیدا نشد و همون حالت استواء طرفین باقی موند، اینجا است که فبنی علال اکثر مترتب می شود. خب در ما نحن فی استصحاب می خواهیم جاری کنه دیگه، درسته؟ استصحاب تمام. موضوع استصحاب چیست؟ کسی که شک در بقا داشته باشد، لا تنقض الیقین به شک. بر اساس اون بیانی که در بحث شکوک در صلات گفته شد که باید شک استقرار پیدا بکند، استقرار شک فی کل موردن به حسبه خواهد بود. در اموری که مربوط به درون انسان است، استقرار و شک به این است که شخص تروی بکند و تأمل و فکر بکند ببیند چه کار بشه کرد، چند رکعت خونده است. در اموری که مربوط به خارج از دایره وجودی انسان است، قهرن در اونجایی که فحص و تحقیق لازم است، فحص تحقیق میکند تا ببیند شک استقرار پیدا میکند یا نه. خب بنابراین الهازا قبل الفحص در مورد این مسافتی را که طی کرده است، شک او در حقیقت شک مستقر نخواهد بود، از این راه وارد شدن. کی استقرار و شک در اینجا است؟ اون موقعی است که شخص فحص بکند و به جایی نرسد. وقتی فحص کرد از این مسافت که حل هیه سمانیت و فراسخ املا و به نتیجه این نرسید، اونگاه میتواند بگد که فحص این شخص شاکیست که حالت سابقه او یقین است به عدم کونی مسافرن، پس لا تنقض یقین به عدم کونی مسافرن را به شک فی انهو مسافرون، لا تنقض یقین به شک تازه در حق او به هر حال معنا پیدا می کند. پس بنابراین لهذا به همون دلیلی که در سابق می گفتیم تا شک استقرار پیدا نکند نمی شود احکام شک را در صلات جاری کرد، در اینجا هم می گوییم تا شک استقرار پیدا نکند نمی تواند اصل جاری بکند. پس بنابراین چرا؟ چون در موضوع این اصول مطلقا اختصاص، البته این بیانم به باب استصحاب هم ندارد، در اصل براءت هم همین جور است، در قاعده طهارت هم همین جور است، در اصول دیگر ایزن همین طور است که ما باید به هر حال شک در ما استقرار پیدا بکند تا اثر و حکم شک را تعبدن بار بکنیم. هذا اولا. بیان تقریب دومی، دلیل دومی در حقیقت دارند که این دلیل دومم باز دلیل اختصاصی نیست، در استصحاب و غیر استصحاب جاری است و اون اینه که می‌فرمایند اساساً استصحاب گرچه گفته می‌شود تعبد از ناحیه شارع است به تحفظ بر یقین سابق، ولی این تعبد شارع ما را به تحفظ نسبت به یقین سابق آیا برخلاف سیره عقلائیه است یا بر طبق سیره عقلا هست؟ می فهمان این تعبدی که شارع فرموده است تعبد به ما هو جار عند العقلا و اون سیره عقلا هست و اون این است که ما حالا باید ملاحظه بکنیم. خب به هر حال هر فردی از افراد از جمله عقلا هستند دیگه، در یک چیزی که شک میکنند فوراً حکم شک را مثلا میان ترتیب کنند در امور عادیشان، در یک مورد اگه شک کردن فحصم میکنن یا نه همینجا چشم میبندن و حالت شک را حفظ میکنن. واضح است که به هر حال سیره عقلا در هر امری از امور این است که اگر شک و تردید برشان آرز شد فحص میکنن تا از حالت شک بیان بیرون، اگر بیرون نیامدن ممکنه متحیر بمانن. شارع برای رفع حیرت میفرماید که باید این راه را در پیش بگیرید که از اون یقین سابقتان رفع حیرت نکنید. مثلا شخص خبر میشنود که منطقه فلان جا خراب شده، سیل آمده خراب شده، از جمله منزل این شخص هم در اون منطقه بود. خب بعد از شنیدن این خبر حالت شک براش پیدا میشه، یقین که نمیکنه خراب شده، لذا چیکار میکنه؟ از زود نمیاد بره یک منزل دیگری بخرد، چیکار میکنه؟ برمیگرده میره جای خودش. مثال عرض میکنه اینقدر واضح، عقلا اینه که میرن اونجا ببینه واقعا منزل او هم خراب شده یا نه، همینجوری حالا مبالغه در محاورات عرفیه هست، میگه آقا همش خراب شده است، میره میبینه نه منزل خودش هست. اگر رفت و فحص کرد و بعد معلوم شد که نه به هر حال از بین، اون موقع اقدام میکنه به اینکه یک مسکن دیگه‌ای برای خودش اختیار بکنه. این روش عقلا هست. خب شارع مقدس اگر ما رو متعبد به خلاف ما هو سیره عقلا نفرموده است، خب در موارد شک عقلا چیکار میکنن؟ فحص و تبیین میکنن. پس اینجا هم واجب است که ما فحص و تبیین داشته باشیم، به مجرد اینکه شک در اینکه این سفر من سمانه تفراسخ است یا نه فورا نمیگم استصحاب جاری بکنم. اینجا خارج از سایر موارد نیست، یا همچنین در موارد اصل براءت یا قاعده طهارت و حل و امثال ذالک هم نه. البته حالا مثلا در بعضی موارد ممکن است فصل لازم نشه، مثلا بحث طهارت اونجا چیزی دلیل خاص هست، ولی سیره بر این است که به هر حال ما فحص کنیم. هذا دلیل دوم در حقیقت. وجه سومی که مرحوم رضوان الله علیه بیان فرموده اند تمسک به قاعده اصولیه است که در اصول مقرر است و اون این است که اطلاق و تمسک به ظاهر اطلاق در صورتی جایز است که ما صارف از اون ظهور نداشته باشیم اولا، و همچنین ما یصلح لصارفیه ایزن نباشد، تارتن صارف است وجدانن و اخرى ما یصلح لصارفیه است. در چنین جایی ما میتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق از اون قاعده‌ای که در اصول در رابطه با تمسک به اطلاق بیان شده است، خواستند در اینجا استفاده بفرمایند و نتیجتاً بفرمایند که ما تمسک به اصلم به مجرد عروض شک نمیتوانید داشته باشیم. توضیح بیشتری ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.